راه را پیدا کنیم. 1. راه تجربی. زندگی این است، راه های مختلفی را امتحان کنیم و ببینیم کدامشان جواب می دهند. ری برادبری. ماندگاری خواهان گفته مشهوری دارند و آن این که ما می توانیم 3 دقیقه بدون هوا، 3 ساعت بدون گرما، 3 روز بدون آب و 3 هفته بدون غذا زنده بمانیم. این یعنی نگاه کردن از قاعده هرم نیازها که مازلو طراحی کرده به سمت بالا، و همین قاعده هرم جای خوبی برای شروع است. پیش از آن که به نیمه های کوه کوچک هرم این روانکاو آمریکایی برسیم، نیازمان را به هوا، گرما، آب، غذا، دارو و مهارت‌های جهتیابی لمس کرده ایم. ولی نباید تمام تمرکزمان را صرف نیازهای ضروری کنیم. چون اگر مدادی در دست و خنده شیطنت آمیزی بر لب داشته باشیم، می توانیم کلی تفریحات مهم و غیر ضروری را تجربه کنیم. اصطلاح 1 نفس هوای تازه، استعاره نخنما شده، اما مثل همه کلیشه‌های دیگر، اندکی حقیقت زیر لایه روی زنگ زده آن هنوز براق مانده است. هر کس تا به حال مراقبه را تجربه کرده باشد، می داند که یکی از کارهای مهم در مراقبه تنفس و بعد باز تنفس است. چندین و چند کتاب فقط درباره تکنیک های نفس کشیدن نوشته شده و گروه های مختلفی از افراد، از بازیگران گرفته تا تیراندازان، نفس کشیدن را نوعی هنر می دانند. این فصل درباره این است که کارها را به شیوه های متفاوت انجام دهیم، چون با متفاوت انجام دادن کارها می توانیم به شیوه متفاوت حس و فکر کنیم. خیلی مهم است که بران رخوت و سکونی که می خواهد ما را فقط یک شنونده نگاه دارد غلبه کنیم. نیازی نیست تمرین های این فصل را هنگام شنیدن آن انجام دهید. ولی اگر دست کم گاهی چند تا از این تمرین ها را انجام ندهید، ایده هایی که در این کتاب مطرح می شوند، نمی توانند تردیدهای منطقی شما را از بین ببرند. حال که اهمیت تمرین ها مشخص شد، نخستین تمرین را شرح می دهیم. تمرین 1. همینطور که در خانه نشسته اید، چشمانتان را پس از شنیدن باقی این بند، ببندید و 10 بار عمیق و آرام نفس بکشید. هوا را از بینی به درون بکشید و از بینی خارج کنید. اگر سرماخوردگی شدیدی دارید، حرف ماندگاری خواهان در این مورد که ما می توانیم 3 دقیقه بدون هوا زنده بمانیم، کم کم درست به نظر می رسد. ولی اگر سالم هستید، این کار به نظرتان ساده و شاید کمی نمایشی می آید. حالا بروید بیرون و همین تمرین را تکرار کنید. 10 بار از راه بینی آرام و عمیق نفس بکشید. این 2 تجربه را با هم مقایسه کنید. من نمی توانم به شما بگویم که 2 تجربه‌ای که داشته اید دقیقاً چه فرقی داشتند، ولی مطمئنم که تفاوتهایی در کار بودند. هیچ 2 زیستگاهی کاملاً یکسان نیستند و این تمرین ساده به شیوه ای کم دردسر این مدعا را ثابت می کند. اگر تمام کردن این تمرین برایتان دشوار یا ناممکن باشد، خیلی سرتان شلوغ است. یعنی به طور خاص ذهنتان مشغول این است که شما را قانع کند سرتان آنقدر شلوغ است که میان این همه کار نفس کشیدن تمرین چندان مهمی به حساب نمی آید. ذهنتان آنقدر با تمام قوا و سرعت در حال حرکت به سمت سرزمین موعود موفقیت در رأس هرم مازلو است که قانع شده واقعاً زمانی برای اندیشیدن به تنفس نیست. در اینجا قاعده هرم فرو ریخته و این هرم دیگر ثابت و پایدار نیست. اگر شک دارید که نکند شما هم دچار همین مشکل شده باشید، بهتر است از تمرینی متفاوت شروع کنید. بالشی روی صورتتان بگذارید و چند دقیقه یا تا وقتی که اهمیت نفس کشیدن دوباره روشن شود، هر کدام عملی بود، روی بینی و دهانتان فشار دهید. شوخی کردم، این کار را نکنید. اگر مبتلا به آسم هستید که اصلاً چون این کاری نکنید. اکنون وقت چند تمرین پرزحمت است. تا به حال فکر کرده اید که یکی از نیاکان باستانیتان، یکی از همانهایی که پشمهای تنش کم کم می ریخته و فلسفه خشونتش حتی دل وایکینگ ها را به رحم می آورده، می توانسته بهتر از شما نفس بکشد؟ احساس امنیت. صحبت درباره نفس کشیدن دیگر بس است. حالا که اکسیژن پشت اسبهای تنومند هموگلوبین به سمت مغز ما می رود، نیاز ضروری دیگرمان امنیت است. خیلی خوب است که بتوانیم اکسیژن را خوب به ریه هایمان بکشیم، ولی چه فایده اگر داستان زندگیمان این طور باشد که یک دم، یک بازدم و بعد یک لقمه ببری بنگالی شدن. حالا اگر می خواهید با من بحث کنید که ببر بنگالی در خود بنگال هم به زورگیر می آید، چه برسد به همل همستد، بدانید که دم به تله داده اید، تله‌ای که من پهن کردم. دانش ما از طبیعت و تاریخ هر چقدر هم که انبوه یا اندک باشد، احتمالش هست که همه ما درکی درست از جانوران وحشی بزرگ در محیط زندگیمان و احتمال برخورد با آنها داشته باشیم. تمرین 2. فهرست زیر را بشنوید و کنار جانورانی که ممکن است طی چند ماه آینده ببینید در ذهنتان یک تیک بزنید. شیر، پلنگ، جگوار، گوزن شمالی، گاو، گوسفند. به نظر بیشتر افراد تمرین راحتی است، اما هدف از این تمرین چیست؟ اینکه بفهمیم آگاهی ما از دور اطراف و درک ما از طبیعت به شدت تحت تأثیر نیاز ما به امنیت است. یک دلیل که الان می توانید این کتاب را بشنوید این است که ژن‌های شما بقا یافتند و به شما این قدرت را بخشیدند که نسبت به خطرات نزدیک در قلمرو حیوانات حساسیتی خودکار پیدا کنید. آگاهی از حیواناتی که می توانند برای من خطرناک باشند بخشی از انسان بودن ماست. به همین دلیل است که ما نسبت به حرکت اینقدر حساسیم. مغز شما روی هر چیزی که حرکت کند متمرکز می شود و نسبت به سکون اینقدر حساسیت ندارد. هنوز هم که هنوز است، یک خرگوش معمولی نگاه شما را به خودش جلب می کند. پس از آن که تشخیص دادید این خرگوش نه تهدید است و نه فرصت، تازه مغزتان اجازه می دهد که نگاهتان به رنگهای خیره کننده برگ درخت افرا بازگردد. جانورانی که تهدید و قدرت فرار را با هم ترکیب می کنند، جایگاه خاصی در روان ما می یابند و این جایگاه و اعتبار را هم در همان مراحل اولیه تکامل و تحول ما به دست آوردند. شامپانزه ها خیلی از مار می ترسند و این ترس در واکنش فیزیکیشان نسبت به این حیوان قابل مشاهده است. وحشت آدمیزاد از مار هم به همین اندازه شدید و ابتدایی است و مانند تمامی احساسات اولیه ما در داستانها، اساطیر و افسانه های من تنیده شده است. آدم و حوا را یک مار فریب داد، نه یک بره. تا به حال توجه کرده اید که کودکان هر چقدر هم که عاشق تیک تیک و بیپ بیپ بازی های رایانه ای باشند، باز هم می توانند گزنه نیشدار را تشخیص دهند. بچه‌ای که هیچ علاقه‌ای به موزه تاریخ طبیعی نشان نمی‌دهد، از دیدن زنبوری که روی دماغش می‌نشیند کلی ذوق می‌کند. خطر حی و حاضر یا درک چنین خطری می‌تواند توجه ما را به شکلی حیرت انگیز جلب کند. کافی است من این فکر را به ذهن شما بیندازم که نکند وقتی از خانه بیرون می‌آمدید چیزی را روشن گذاشته باشید، مثلا اجاق گاز یا اتو، یا شاید یادتان رفته باشد در را قفل کنید و آن وقت متوجه می شوید که چقدر فکر کردن به هر چیزی غیر از این مسئله دشوار است. کجا بودم؟ آهان، امنیت. امنیت فقط این نیست که طعمه جانوران وحشی نشویم. دیوید آستین جوانی 28 ساله اهل داربی در نوامبر سال 2011 با این نقشه که یک هفته ای را ماجراجویانه و سخت زندگی کند به منطقه دور افتاده از هایلند در اسکاتلند قدم گذاشت. کارگران محلی چند هفته بعد جسدش را در کلبه ای یافتند. دیوید به دلیل نیاز به هوا، غذا یا آب جان نداده بود. متاسفانه در نبرد با هیپوترمی، کاهش غیر طبیعی دمای بدن مرده بود. خطرات بی‌حفاظت ماندن ما را بران می‌دارند تا زنجیره‌ای از ارتباطات با طبیعت برقرار کنیم. این زنجیره با این درک ساده اما نجات بخش آغاز می‌شود که اگر زیادی بی‌حفاظ بمانیم، اذیت می‌شویم. دفعه بعدی که با گروهی از دوستانتان در روزی بادی بیرون رفتید، ببینید که آن دوستی که کمتر از بقیه لباس پوشیده، به آن سمتی از گروه می‌خزد که باد کمتری به آن می‌خورد. اگر تعداد کسانی که احساس سرما می‌کنند بیشتر باشد، اعضای گروه به شکل ناخودآگاه همدیگر را پوشش می‌دهند. درست مثل کاری که پنگوئن‌های امپراتور هر زمستان در قطب جنوب می‌کنند و همین احساس سرد و عینی به پیوندی واقعی با طبیعت منجر شده که آن را در شکل استفاده نیاکانمان از پوست حیوانات برای گرم شدن می‌بینیم. عادتی که تازه اخیراً کنار گذاشتیم تا گزینه‌های خوشایندتری را جایگزین آن کنیم. حالا دیگر بلوزهایی از جنس کتان مصری تن می‌کنیم. اغلب این گونه است که وقتی از کاربرد یکی از منابع طبیعی احساس شرم می‌کنیم، به بخش دیگری از طبیعت روی می‌آوریم، ولی هرگز نمی‌توانیم کاملاً به طبیعت پشت کنیم. کافی است زمانی را با آدم‌هایی که اهل به طبیعت زدن هستند سر کنید و این حرف را از زبان آنها بشنوید که هوای بد نداریم. اگر هوا به نظر بد می آید، به این دلیل است که لباسمان بد و نامناسب است. ولی اگر در مقابل عناصر دور خودمان عایق بکشیم، در واقع بین خودمان و نیاز به آگاهی نیز عایق کشیده ایم. اگر شما کسی باشید که در هوای بادی کم لباس پوشیده اید، شاید این مسئله خیالتان را راحت تر کند که بفهمید احتمالاً شما دما و حس و حال محیطی را که در آن هستید بیشتر از دیگران تجربه می کنید، صرف نظر از اینکه این تجربه ممکن است خیلی هم ناخوشایند باشد. می بینید که شما به شدت از جهت وزش باد و احتمالاً شکل و سایه ابرها در آن جهت آگاهید. خوشبختانه اصلاً لازم نیست که فقط با شلوار و جلیقه و لبخندی حماقت بار وارد طبیعت وحشی شوید تا آگاهیتان بیشتر شود. بهتر است برخلاف آنهایی که منفعلانه توجه می کنند و تازه وقتی سردشان می شود اوضاع دستشان می آید، خوب لباس بپوشید و توجهی فعال داشته باشید. بد نیست درباره تفاوت بین توجه فعال و منفعل فکر کنیم. وقتی در خانه ایم، شاید لحظه ای در مورد بوی غیر معمولی که در فضا پیچیده فکر کنیم. شاید از بوی آشنای خاک روی فلز داغ به این نتیجه درست برسیم که اجاق گاز هنوز روشن است. این حالت فرق دارد با وقتی که شب یادمان می رود اجاق را خاموش کنیم و روز بعد برای صبحانه درست کردن روی آن خم می شویم و آرنجمان را می سوزانیم. من هر دو حالت را تجربه کردم. پس می دانم که حالت اول هم برای ذهنم بهتر بوده و هم برای آرنجم. وقتی بیرون خانه اید، امکان بالقوه حرکت از روی کرده دوم توجه فعال به روی کرده اول توجه منفعل همه جا وجود دارد. آسمان خانی اگر بفهمیم که چشم‌ها، گوش‌ها، بینی و چهره‌مان درباره آسمان چه می‌گویند، نیمی از دنیای جدید را کشف کرده‌ایم. جهت باد، دمای آن و بویی را که با خودش می‌آورد، می‌توان به راحتی خواند و تازه دچار هیپوترمی هم نشد. حتی می‌توانیم فراتر هم برویم و مهارت‌هایی را به خودمان یادآوری کنیم که قرن‌هاست مورد استفاده قرار نگرفته و در نتیجه رو به فراموشی بودند، ولی حالا می توانند اندکی احیا شوند. به گذشته که نگاه می کنیم، پسرفتی دائمی از چکمه های سلایه ضد آب گورتکس و آسترهای گرم پالتوها تا مانعی فوق‌العاده نازکتر بین خودمان و طبیعت می‌بینیم. خانه های سنگ سرد و بدون پنجره زمانی بهترین سرپناه بودند و پیش از آن هم بسیاری از خانه ها را گلی یا با پوشالی که فضله حیوانات سفتش می‌کرد می‌ساختند. پس جای تعجب نیست که می‌فهمیم در زمان‌های قدیم چه علاقه شدید و توانایی دقیقی برای خواندن علائم آسمانی بوده است. آسمان نیمی از تجربه مردم باستان از دنیا بوده است، در حالی که مسافران امروزی آسمان را در بهترین حالت تنها یک لایه سطحی متغیر می‌بینند. آخرین بقایای این آگاهی و دانش را می‌توان در حکمت عامیانه درباره آب و هوا یافت که مجموعه ایست از گفته‌هایی که سابقاً به ما کمک می‌کردند وضعیت هوا را پیش‌بینی و خودمان را آماده کنیم. خیلی از ما معروف‌ترین این گفته‌ها را شنیده‌ایم. آسمان که شب قرمز شود، دل چوپان خوش می‌شود. ولی تنها معدودی به شکل نظری یا تجربی دریافتند که آیا این گفته صحت دارد یا نه. بله، صحت دارد. اگر آسمان در انتهای روز سرخ رنگ شود، نتیجه می‌گیریم که در سمت غرب دامنه دید خوب است و در نیمکره شمالی هم باد معمولاً از سمت غرب می‌وزد. بنابراین می‌توان انتظار هوایی مناسب داشت. صدها گفته عامیانه ریز و درشت دیگر نیز هست که دیگر در دسترس یا خاطر مردم نیستند. این حکمت عامیانه می‌تواند شیوه جدید عملی و سرگرم کننده‌ای برای برقراری ارتباط با نیمی از دنیای بیرون از چهار دیواری باشد. بهترین زمان برای پیشبینی هوا موقعی است که هوا خوب است. پیشبینی بد شدن هوا همیشه راحت تر از پیشبینی بهبود آن است. یک دلیل واضحش هم این است که در آسمان آفتابی جزئیات خیلی بیشتری میتوان دید و نتیجه گرفت تا آسمان نمناکی که ابرهای خاکستریش پایین آمدند. تقریباً هر فرهنگ سنتی جایی در بخش عوامانش این ایده را تنیده که وقتی ابرهای نازک و مرتفع در آسمان دیده می شود و بعد مهی رقیق جلوی خورشید، ماه یا ستارگان ظاهر می گردد، هوا بد می شود. این لایه نازک از ابر مهمانند سیرو استراتوس نام دارد و می تواند در نور شکست ایجاد کند تا حلقه دور خورشید و ماه شکل دهد. سرخپوستان قبیله زونی در شمال آمریکا این حاله را خیمه سرخپوستی تعبیر می کردند. چون باران در راه است، خورشید به خیمهش می رود تا خیس نشود. پدیده غربی به زیبایی در این حکمت عامیانه خلاصه شده است. دمهای مادیانها و پولکهای ماهی آزاد کاری می کنند که کشتیهای مرتفع بادبانهایشان را برافرازند. ابرهای نازک و صورتی رنگی که دمهای مادیانها را می سازند، همان ابرهای سیروس هستند. وقتی ابتدا ابرهای سیروس و بعد سیرو استراتوس آسمان آبی را فرا می گیرند، به احتمال زیاد ابرهایی هستند که در صف جلویی توده‌ای از هوای گرمند. توده های گرم نیز بارانهای فراوان به همراه دارند. تمرین 3. دوره بعدی که هوا خوب شد، روزانه چند بار به دقت آسمان آبی را نگاه کنید. به دنبال لایه‌های نازک و صورتی رنگ ابر سیروس و همچنین سیرو استراتوس مهمانند مرتفع باشید که به وضوح کنار خورشید و ستاره‌ها ظاهر می‌شوند و گاهی هم دور آنها حاله درست می‌کنند. هیچ وقت مستقیم به خورشید زل نزنید. یادتان باشد که هوای بد همیشه اول چند نشانه هشدارآمیز می‌فرستد و بعد می‌آید. نمی‌شود که روزهای آفتابی بدون هیچ گونه تغییری ناگهان بارانی شوند. همیشه ابتدا سر و کله ابرهایی پیدا می‌شود و وزش باد تغییر می‌کند و این تغییرات را به راحتی می‌توان تشخیص داد. تا وقتی هنوز تازه کارید و خیلی به این تکنیک‌ها تسلط ندارید، بهتر است کمی تقلب کنید و به اخبار محلی قابل اعتماد پیشبینی آب و هوا هم نگاهی بیاندازید و ببینید آیا واقعا قرار است هوای خوب تغییر کند یا نه. هرچه حدسایتان بیشتر با پیشبینی های رسمی تطابق یافت، تحقیقاتتان را متمرکزتر کنید. با تمرین زیاد می توانید تغییرات هوا را بدون رجوع به پیشبینی های رسمی پیشبینی کنید. گاهی حتی می توان با استفاده از تکنیک هایی که هزاران سال پیش از ابررایانه های هواشناسان وجود داشتند، تغییراتی را پیشبینی کرد که هواشناسان حرفه‌ای نتوانستند حدس بزنند. این پیشبینی های درست، چه روی تپهی بادخیز باشید و چه بیرون فروشگاهی بزرگ، حسی از موفقیت به شما می دهد که با شادی ناشی از پاداش های مصنوعی تر مثل پول درآوردن یا چیزی خریدن قابل مقایسه نیست. پس از غروب حالا که با استفاده از جملات قصار پیشبینی هوا که ما را شبیه بیابانگردهای ریش سفید می کند، چاره‌ای برای هیپوترمی اندیشیدیم. پیشنهاد می کنم شبیه دل به دریا بزنیم. البته استعاری عرض کردم. پوشش مناسب، چه خز مصنوعی باشد، چه پالتو با آستر ابریشم و حساسیت نسبت به عناصر، ما را در تمام روز گرم و راحت نگه می دارد. اما اگر شب حرکت کنید، تجربه سرما و گرما نیز تغییر می کند. اگر قرار است برای مدتی نسبتاً طولانی از شب بیرون از خانه برنامه ریزی کنید، نیاز به سرپناه دارید. مهارت‌های لازم برای ساخت سرپناه از جمله مهارت‌هایی است که ظاهراً ذهن ما ناخودآگاه کسب می کند. فرض کنید با شخصی آشنا به طبیعت پیاده روی می کنید و راهتان طولانی می شود و در موقعیت غیر منتظره‌ای قرار می گیرید و مجبورید شب را بیرون سر کنید. هیچ چادر یا گزینه دیگری هم ندارید، فقط یک چاقو دارید. اگر دوست طبیعت دوستتان به شما بگوید بیا یک سرپناه بسازیم، حتما ابتدا فکر میکنید که مهارت‌های لازم را برای ساخت سرپناهی خوب ندارید. اما اگر این جمله اندکی تغییر کند و بشود بیا جایی برای اتراق بسازیم، احتمالش خیلی بیشتر است که تمام تجربیات کودکی خانه‌سازی و بازی با بالش و شاخه‌های درخت یادتان بیاید. بیشتر مردم در تمام زندگیشان واقعاً مجبور نمی‌شوند سرپناهی بسازند، اما کمتر پیش می‌آید کسی به میانسالی برسد و مجبور نشده باشد اتراق‌گاهی برای خودش دست و پا کند. نیاز به سرپناه باعث شده بسیاری از افراد ارتباطی عمیق با گیاهانی برقرار کنند که می توان برای سرپناه سازی یا گرم شدن به کار برد. درخت کاج که چوبش برای ساخت خانه های مانند کلبه های کوچک بسیار مفید است، همواره عزیز بوده است. وقتی که سرپناه ساخته شد، صاحب جدید و خستهش می تواند روی اساسی ای که از چوب راش بیشزار نزدیکش ساخته بنشیند و پای دراز کند. بعد می تواند انگشتان پایش را کنار آتشی که از بوته‌های اطراف ساخته گرم کند. یکی از سریع‌ترین شیوه‌های نزدیک شدن به طبیعت و به اجدادمان این است که بهترین مواد طبیعی را به عنوان آتش‌زنه به کار بریم و آتشی روشن کنیم. کلماتیس سفید که آن را با نام شادی مسافر یا کلماتیس ویتالبا هم می‌شناسند، گیاه بالا رونده اسفنجی و سفیدی است که احتمالاً آن را اواخر تابستان که پرچین‌ها را مزین می‌کند دیده‌اید. کمی از این گیاه جمع کنید و برای آتش درست کردن به عنوان آتش‌زنه به کار برید. آنهایی که خیلی جان دوست هستند در انتخاب مکان خیلی دقت کنند و در جنگل یا کنار خانه‌ها آتش درست نکنند تا یک وقت خودشان را آتش نزنند. نیازی نیست از مهارت‌های خیلی باستانی برای آتش درست کردن استفاده کنید و مثلا مته و کمان بسازید. برای روشن کردن آتش زنه می توان کبریت به کار برد. این زنجیره وقایع که از کارهای ساده شروع می شود مهم است. آتشی شما را گرم می کند که روشن شدن آن مرهون دانش شما از محیطتان است. دانشی که کمکتان کرد آتش زنه ای مؤثر به کار بگیرید، نه اینکه به آتش زنه های بدبو متوسل شوید یا به اولین کاری که به ذهن هر کس می رسد، انداختن بیشمار کبریت روی کپهی شاخ و برگ تر که آتش نمی گیرند و چقدر هم صحنه رقت باریست. مطمئنم از این به بعد دیگر مثل سابق به گیاه مسمم اما متواضع کلماتیس نگاه نمی کنید. این گل پشت پرچین ها رشد نمی کند، بلکه بالا می آید و خودش را روی آنها می اندازد تا دوستی گرمی را که با آن دارید به شما یادآوری کند. آب در شرایط متفاوت. تشنگی بهترین مواقع را پیدا می کند تا شیوه دید شما نسبت به دنیا را تغییر دهد. من بیشتر ماها سفرم را از محیط خانگی تر و تمیز شروع می کنم. یعنی جایی که با دیدن لیوان آبی که چند ذره بی‌ضرر کف آن می چرخند اخ و پیف می کنم و بعد به جایی می رسم که مجبورم از فلاسکی آب بخورم که آبش به قدری کدر شده که دیگر اصلا نمی توان ذراتی در آن دید. سالها پیش که نوجوان بودم، یک بار در دامنه کوهی آتشفشانی در اندونزی گم شدم. انتهای روز سوزان دوم، با اندکی آب و بدون غذا، فلاسک پلاستیکی شفافی را داخل گودال آب راکدی کردم و بعد فلاسک نیمه پر را جلوی نور نگه داشتم و جانوران ریزی را که در رسوب کف فلاسک وول می خوردند دیدم. پیچ و تاب می خوردند و ورجه ورجه می کردند. بعد یک قرص ضد عفونی کننده درون فلاسک انداختم و صبر کردم تا آن موجودات از وول خوردن بیفتند. کمی دیگر صبر کردم و بعد مشتاقانه آب را نوشیدم و فقط کمی برای بعد ته فلاسک باقی گذاشتم. داستانهایی شنیدم از مسافرانی که سعی کردند سوخت درون چراغ خوراکپزیشان را بنوشند یا بادیه نشینان عربی که شترهایشان را کشتند تا خون و دل و روده آنها را بخورند. یعنی تشنگی اینقدر به آدم فشار می آورد. هر کس تا به حال در کوه و دشت تشنه شده باشد می داند آدم هر جور آبی ببیند می نوشد. تشنگی شدید همه مسافرانی را که تجربهش کرده باشند شبیه به معدن یاب ها می کند. یعنی با جنونی که هیجان پیدا کردن یافته‌ای خوب به همراه دارد فاصله ای ندارند. فرقی نمی کند آبشاری شکوهمند ببینند یا گودال آبی رقتنگیز. به هر حال یک فکر از ذهنتان می گذرد. آخ جان آب. ولی این اکسیر حیات از کدام نوع است؟ آن نوعی که گلو را باز می کند و بعد شادمانه با همه اعضای بدن یکی می شود؟ یا نوعی که به زور می شود قورتش داد و بعد دفعش کرد؟ کنار اولین آب راکدی که می بینید بیستید. با دقت نگاه کنید، دستتان را کاسه ای کنید و اندکی آب کدر بردارید و نزدیک لبهایتان ببرید. بو کنید، تصور کنید چنین آبی دارد از گلویتان پایین می رود. حال آب را بریزید و حتما دستتان را بشویید. چند بار این کار را تکرار کنید و آن وقت می بینید که کلن دیدتان نسبت به یک گودال آب تغییر می کند، یا بدتر می شود یا بهتر. قانون تجربی برای استفاده از آب این است که تا جایی که می توانید از سلامت منبع آب با خبر شوید و در صورت امکان از نوشیدن آبی که راکد مانده کلن خودداری کنید. آب چشمه سالمترین نوع آب است، اما در همه موارد بهتر است آب را اول بجوشانید تا نیاز به دستمال توالت طی چند ساعت پس از استفاده آن کمتر شود. جستجوی چیزی بیش از غذا. در دنیای غذایابی نوزایی بزرگی در حال وقوع است. مردم دیگر رستوران‌هایی را که مدعی نیستند قارچ‌هایشان را دانه به دانه از اطراف دستچین کردند جدی نمی‌گیرند و چنین رستوران‌هایی از پیشتازان این جریان خیلی فاصله دارند. کمبود واقعی و وحشتناکی که طی جنگ جهانی دوم به وجود آمد، دولت را بران داشت تا همه را به غذایابی در طبیعت تشویق کند. در بریتانیا مشعل این جریان را ریچارد مبی در دست گرفت که در دهه 1970 کتاب غذای مجانی را نوشت و اخیراً هم کسانی چون مایلز اروینگ با چنان شدت و حدت این قضیه را دنبال کردند که آدم شک می کند نکند آن بیرون قارچ‌های افزایش توان جنسی و جسمی می روید و ما خبر نداریم. غریزه به ما می گوید کار کسانی را که خودشان به دنبال منابع غذایی سالم و طبیعی می روند به ستاییم. همانطور که به باقی کسانی که برای کارشان از مهارت‌های باستانی و اولیه استفاده می کنند احترام می گذاریم. واقعاً خیلی، خیلی دوست داشتنی، خیلی قشنگ نیست؟ یک کاسه خوشگل سوپ گزنه جلویتان می گذارید و در همان حال لکه های میوه گزنه را از روی انگشتان پایتان که از صندل بیرون زده پاک می کنید. شراب با طعم میوه آختی یا کلوچه میوه‌ای نمی خواهید؟ بله، اینجور چیزها خیلی دوست داشتنی‌اند. و البته هر کار کنی نمی توانی نسبت به بهداشتی که در تهیه و پخت این خوراکی ها به کار رفته بدبین نباشی. این نگرش که با جستجوی منابع غذایی در طبیعت می توان بهتر زندگی کرد، در میان طرفداران غذاجویان در طبیعت مرسوم و تثبیت شده است. به نظرم مایلز اروینگ تعصبش نسبت به این مسئله را با گفتن این حرف به خوبی نشان می دهد که تا پیش از شروع کشاورزی مردم بیش از 15 سانتی متر بلند قامت‌تر از مردم امروز بودند، چون تنوع گیاهی رژیم غذایی 10,000 سال پیش بیش از 5 برابر امروز بود. غذاجویی در طبیعت، دنیای ژرف، غنی و جالب پیش روی کسانی باز می کند که مشتاقانه دنبالش می کنند. غذاجویی همچنین می تواند راه ورود ساده‌ای برای کسانی باشد که دوست دارند گاهی تنی به آب طبیعت بزنند. سریع‌ترین راه برای پرورش ارتباط با طبیعت از طریق غذاجویی این است که به دنبال چیزی بروید که تا به حال هرگز نخورده اید و بعد آن را ببلید. البته با در نظر گرفتن این نکته احتیاطی که اول خاطر جمع شوید سمی نباشد. اگر به برخی از در دست رسترین غذاهای وحشی، میوه آختی، انواع توت‌ها، شاتوت، گزنه، کاسنی زرد نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم احتمالاً فقط یکی دو تا از این گیاهان را خورده ایم. شاید هم خیلی از آنها را امتحان کرده باشید، ولی با دست خودتان نچیده یا نپخته اید. یکی از این گیاهانی را که تا به حال به دنبالش نبوده اید انتخاب کنید، آن را بپزید و با اثبات اینکه خوردن آن برخلاف تصور رایج به مرگی آرام و دردناک منتهی نمی‌شود، احساس شادی کنید. بسیاری از ناآشنایان با غذاجویی در طبیعت در مقطعی به این کشف شگفت‌انگیز می‌رسند که غذاهای وحشی نه تنها آدم را ناگزیر راهی بیمارستان نمی‌کنند، بلکه حتی می‌توانند جلوی گرسنگی را هم بگیرند. لحظه‌ای می‌رسد که همین کارهای ابتدایی به ما فرصت می‌دهند تا با اجدادمان هرچند کوتاه ارتباط برقرار کنیم. وقتی داریم به گزنه ها نگاه می کنیم، انگار یک لحظه چهره های پشمالوی اجدادمان را می بینیم که از پشت آنها به ما لبخند می زنند و صدایی از دهانشان خارج می شود که معنیش چیزی است در این مایه ها. درست است که ما وحشی بودیم، ولی احمق که نبودیم. و بعد چوبی بر می دارند تا یک بگومگوی ساده را با کوبیدن آن بر سر طرف دعوا و کشتنش حل کنند. خوشبختانه ما می توانیم از هر دو دنیا بهترین استفاده را ببریم. هم می توانیم از لذت انجام دادن کارهای ابتدایی بهره‌مند شویم و هم نیازی نیست شاهد خشونت‌های سنگ دلانه باشیم. غذاجویی هم مانند بسیاری از مهارت‌های لازم در طبیعت، ابتدا دنیای طبیعی را از پشت لنزهایی بسیار ابتدایی نشانمان می دهد. گیاهان یا سمی‌اند یا خوراکی‌اند یا فایده چندانی ندارند. هرچه مهارتمان بیشتر می شود، لنز ما هم پیچیده تر می شود. یاد می گیریم که برخی گیاهان خاص را با زمانهای خاصی از سال ارتباط دهیم و قدر آنهایی را بدانیم که وقتی زمین در خشکترین حالت ممکن است ما را تغذیه می کنند. برای گیاهانی مثل کاسنی زرد که زمستان بر آنها اثر نمی گذارد و نمایان می شوند، احترام جدیدی قائل می شویم. فصل دید ما را گسترده و ما را به کشف ریشه های زیرزمینی هدایت می کند. هنرمندان حرفه‌ای در اکثر حوزه‌های هنری بیشترین لذت را در ظرایف، تناقض‌ها و چالش‌های هنرشان حس می‌کنند. جوانه‌های گیاه پنج کلاغ خوراکی‌اند، اما توت‌هایش سمی. هرچه بخش‌های دنیای طبیعت را بیشتر می‌شناسیم، بیشتر می‌فهمیم که هر قدر هم که به دسته‌بندی و تعریف مشخص بپردازیم، باز هم نمی‌توان گفت که لزوماً واقع‌گرایانه است. این در مورد بیشتر گیاهان، جانوران و مردمی که با آنها مواجه می شویم صدق می کند. اما حقیقت این است که غذاجویی مهارتی نیست که بتوان با آن زندگی کرد و فقط می توان برای مدتی کوتاه، آن هم اواخر تابستان، شکم را سیر نگه دارد. ولی همینقدر بگویم، کسانی که به این شیوه زندگی می کنند معمولاً پوست و استخوانند. برای اینکه جسممان توان و بنیه داشته باشد، به غذاهای پر انرژی تری نیاز داریم و برای به دست آوردن چنین غذاهایی هم باید نقشه‌های دیگری ریخت. آن هنر نقشه کشیدن که هوشمندانه تر از نقشه کشی برای غذاجویی در میان گیاهان است، شکار نام دارد. بی خود تلاش می کنیم از شکار بدمان بیاید. شکار کردن کار هر کسی نیست، و تقریبا همه نسبت به این مسئله دوچار سوء تفاهمند. اگر ماهیگیری را هم شکار محسوب کنیم، می‌بینیم که دنبال کردن حیوانات بیرون از خانه هم برای زنده ماندن و هم سرگرمی یکی از محبوب‌ترین فعالیت‌ها در دنیاست. من خودم شکارچی یا ماهیگیر نیستم. هیچ لذتی هم در کشتن هیچ چیزی نمی‌بینم، ولی این در مورد تعداد فوق‌العاده زیادی از شکارچیان و ماهیگیران صدق می کند. سخت بتوانم در همین مجال اندکی که دارم تفاوت بین قتل سنگدلانه و شکار را به شیوه ای نشان دهم که باعث رنجش همه و قهر کردن هر دو گروه، طرفداران و مخالفان شکار نشود. البته خودم با هر دو گروه احساس همدردی می کنم و خوشحالم که چنین مسئله این موضوع بحث هایی پرشور است. برای من همین کافی است که عده‌ای در مورد مسئله مربوط به طبیعت شور و شوق نشان دهند و به نوعی طبیعیدان باشند و بهتر از آدمی باشند که وقتی از او می‌پرسی نظرش درباره رنگ سبز چیست، می‌گوید برای ماشین رنگ عجیبی است. ولی جالب است بدانید که تعداد زیادی از شکارچیان که تک تک حرکت‌های شکار را دنبال می‌کنند، با گذشت زمان کشتن حیوان برایشان سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. من تعدادی از اعضای سابق نیروی هوایی ویژه را می‌شناسم که تفریحی شکار می‌کنند، ولی احساس می‌کنند هر چه زمان می‌گذرد کشتن حیوانات برایشان سخت‌تر می‌شود. نام این افراد پیش من محفوظ است. اما فرونشستن هیجان کشتن لزوماً به این معنی نیست که میل به درک و پیشبینی حرکات شکار هم از بین می‌رود. در این مرحله اغلب دوربین را جایگزین سلاح مرگبار می کنند. فرقی نمی کند وقتی دارید بین بوته ها می خزید چه دستتان گرفته باشید. به هر حال پیوندی با طبیعت دارید و در این مسئله به هیچ وجه شکی نیست. مسیرهای زمین و آسمان. یکی از چندین هنری که زاییده شکارند و برای خودش حوزه‌ای مستقل شده است، هنر ردیابی است. ردی کم عمق در گلی که مدت هاست خشک شده و از دید بیشتر کسانی که از کنارش عبور می کنند پنهان می ماند، ناگهان پرسش هایی کنار گوش کسی که به ردیابی علاقه‌مند شده زمزمه می کند. چه کسی یا چه چیزی آن را به جا گذاشته؟ چه وقت رفته و چرا؟ وقتی می‌فهمیم چند مسیر به ظاهر معمولی در واقع ردپای سگی هستند که گوزنی را تعقیب می‌کرده است، همین چند مسیر چند داستان کوتاه می‌شوند. اگر این ردها را در طول مسیر و از میان شکافی وسط بوته‌های درهم دنبال کنیم، تاپ تاپ قلب هیجان زده من ما را به بالای تپه می کشاند تا بفهمیم داستان چه بوده است. بعد چند پیچش و گردش دیگر می بینیم و در نهایت ردها ناپدید می شوند. نفسی تازه می کنیم و نگاهی به اطراف می اندازیم. دیگر صدای پای ما نمی آید. اما این سکوت موقتی است. کبوتری برگ‌های بالای سرمان را به خشخش وامی دارد. افکار مربوط به حیواناتی که دنبال می کردیم نیز پر زدند و رفتند و به جای آن یکی از اجدادمان را می بینیم که روی کنده‌ای نشسته و نوک چوبی را تیز می کند. گم شده ای نه؟ بله. مگر می شود تا وقتی ماه آن بالاست گم شوی؟ کسی که تا به حال هرگز گم نشده، احتمالاً موقع گم شدن لحظات حسرتباری را تجربه می کند. حسرت کارهایی را که باید بیشتر از کارهای معمول زندگی انجام می داده، ولی انجام نداده است. گم شدن و بعد پیدا کردن راه بخشی از زندگی است و در این راه هم کلی چیزها کشف می کنیم و هم می کوشیم از مرگ پیش از موعد اجتناب کنیم. پس از سالها استفاده از قطب نما، نقشه، نمودار و بعد کاربرد روزافزون صفحات دیجیتال فهمیدم که بشر دقت جهتیابی را به بهای از دست رفتن ماجراجویی های جسورانه و عاشقانه افزایش داده است. چند لحظه پس از اینکه کشف کردم با استفاده از خورشید، ماه، ستارگان، هوا، گیاهان و جانوران میتوان جهت را تشخیص داد، فهمیدم که دنیای طبیعت مرا به دقت زیر نظر دارد. این یکی از حقه‌های طبیعت است. علاقه ما به طبیعت معمولاً به این شکل آغاز نمی‌شود که عاشق کل طبیعت شویم، چون کلیت آن خیلی مبهم و در نتیجه به نظرمان بی‌معنی است. ولی در نقطه‌ای چیزی از طبیعت کشف می‌کنیم که با شور و اشتیاق درونی ما سازگار است. من ابتدا بدون اینکه خودم بفهمم به جهتیابی طبیعی علاقه‌مند شدم، ولی بعد این علاقه تمام فکر و ذکرم را مشغول خودش کرد. علاقه‌مندی هایی هم هستند که ناگهان پیدا می شوند و در مدت زمانی کوتاه‌تر از سر آدم می افتند. اگر برای درمان مرضی که مداوایش خیلی دشوار است داروی طبیعی موثری پیدا کنیم، ناگهان به طب گیاهی علاقه‌مند می شویم. بچه هایی که گزنه نیشدار را به دلیل زخم دردناکی که ایجاد می کند خوب می شناسند، نخستین داروی گیاهی عمرشان برگ گیاه ترشک است که می توان روی زخم مالید تا دردش کمتر شود. برگ ترشک آنتی هیستامینی دارد که درد نیش را آرام می کند. هرچند دانشمندان هنوز بر سر میزان تأثیر و فایده آن اختلاف نظر دارند. همین دانشمندانی که وقتی در خانه نشستند با خیال راحت برگ ترشک را بی ارزش می خوانند، احتمالاً مثل هر یک از ما وقتی بیرون از خانه دستشان زخم شود از پیدا کردنش ذوق می کنند. این از تفاوت بین دانش تجربی و قوزکی که درد دارد. هرچه بزرگتر می شویم، آن بخش از گستره زندگی که برای من جالب است تغییر می کند و در نتیجه درهایی که ما را به سمت طبیعت می کشانند نیز عوض می شوند. علاقه من به خطر و هیجان تبدیل می شود به عشق، به آشنایی و امنیت. اگر از تاریخچه تیر و کمان سازی با چوب سرخدار برای بچه 8 ساله بگویید، به این درخت علاقه مند می شود. 40 سال بعد همین آدم باغبانی را راه ورود قابل اعتمادتری به طبیعت می بیند تا تیراندازی را. ولی اصل علاقه‌مندی یکی است. تمرین 4 و 5. توجه کنید که خورشید چطور در میانه روز به سمت جنوب حرکت می‌کند. این وضعیت را هر روز سال از هر جایی در شمال مدار رأس السرطان، یعنی هر جای اروپا و آمریکا، می‌توان مشاهده کرد. دفعه بعدی که هلال ماه را در آسمان دیدید، دو لبه هلال را با خطی مستقیم به هم وصل کنید و بعد دنباله خط را به افق دیدتان در پایین بکشید. می شود گفت که تقریباً رو به سمت جنوبید. حالا به دوست طبیعی دانتان بگویید زیاد هم به دانش طبیعیش نبالد، چون با استفاده از دیش‌های ماهواره هم می‌شود جهت را پیدا کرد. در بریتانیا دیش‌های ماهواره امواج را تقریباً از سمت جنوب شرقی می‌گیرند. آگاهی بخشی. آدم‌های خلاق دوست ندارند باور کنند که با وقت گذرانی در قاعده هرم مازلو کلی می‌شود خوش گذراند. به نظر آنها فکر کردن به قضا و سرپناه برای هنرمندان و نویسندگان زیادی مادی، عملی و ابتدایی است. این موجودات خودشان را زرافه می‌بینند که در سطوح بالاتر، یعنی در شاخه‌های بالایی خلاقیت و شکوفا کردن استعدادهای درونی می‌چرد. خوشبختانه از این آدم‌ها بسیارند. کاغذ گذاشتن روی تنه درخت و مداد کشیدن روی آن و برگ درخت لای کتاب گذاشتن به نظرشان زیادی بچگانه است، ولی اغلب بهترین تمرین‌ها همین ساده‌ترین‌ها هستند. کسی که به درختی نگاه می‌کند و طرح آن را روی کاغذ می‌کشد، می‌تواند فارغ از استعدادهای هنریش درخت را به شیوه‌ای ببیند که از راه‌های دیگر تقریباً ناممکن است. امتحان کنید. چیزی که از دست نمی‌دهید. فوقش این است که یک بار کمتر به گالری تیت مدرن لندن می‌روید. هر کس که تا به حال دوست داشته یا نیاز داشته که درباره طبیعت بنویسد، دفترچه یادداشتی به دست گرفته است. به محض اینکه درباره چیزی می‌نویسید، آن را به شکلی دقیق‌تر از آنچه بتوان به یاد آورد می‌بینید. کافی است به حواسمان اشاره ای کنیم تا با سر بدوند و ذهن خام ما را با چنان غنایی از جزئیات بمباران کنند که برای ذخیره کردنشان به کمک احتیاج پیدا کنیم. تمرین 6 و 7. 10 دقیقه را صرف کشیدن طرح یک درخت کنید. حالا داستان کوتاهی درباره این نوع نگاه کردن به درخت بنویسید. اگر درگیری و تنشی در صحنه می‌بینید، خیلی خوب است. از آن استفاده و در داستان گره افکنی کنید. اگر نه، دقت کنید و درگیری را پیدا کنید. این درگیری می‌تواند نشانه ای از خشونت در گذشته باشد. مثلا آسیبی که حیوانات یا حشرات، رعد و برق یا ضربه زدن به آن ایجاد کرده، یا پوسیدگی و مرگ شاخه‌ای. شاید هم درگیری درونی باشد. مثلا تلاشی که برای تکمیل این تمرین لازم است شما را عصبانی کرده و یاد معلم ادبیات انگلیسی انداخته است که دوستش نداشتید. اگر باز هم دیدید که هیچ بخت و اقبالی برای داستان نویسی ندارید، از خودتان داستان بسازید. از کجا معلوم؟ شاید از این کار خوشتان بیاید. پایان بازی. افرادی که هیچ کدام از تمرین‌های این فصل واکنشی عمیق در آنها بر نینگیزد خیلی کم هستند. این نه تنها آخر راه نیست، بلکه ابتدای بازی است. بازی‌ها شیوه مکارانه‌ای برای آموزش ایده‌های جدید به کسانی دارند که گوش نصیحت شنوی ندارند و دوست ندارند ساختارها را بشکنند. تا به حال شده در نیمه های بازی مونوپولی به یکی از طرفداران پراپاقرص این بازی پیشنهاد کنید که یکی از قوانین را یک ذره تغییر دهد؟ معلوم است که چنین کاری نکرده اید. اگر یک هتل واقعی بسازید، کمتر مضطرب می شوید. بازی ها به ما امکان می دهند تا به بخش کوچکی از زندگی در شرایطی کنترل شده نگاه کنیم. بازی‌ها مثل یک شعبده باز خوب کاری می‌کنند ما چیزهایی ببینیم که انتظار دیدنشان را نداشتیم. بازی‌های طبیعت هم همینطورند. اگر کسی به ما بگوید که برویم و زمین جنگل را بو کنیم، احتمالاً مقاومت می‌کنیم. ولی یک بازی قایم باشک خوب عشق به برگ‌هایی را که آرام رویشان قدم می‌گذاریم تا آخر عمر در دل ما زنده نگاه می‌دارد. جوزف کورنل پیشگام طراحی بازی‌هایی بود که کودکان را با طبیعت آشنا می‌ساختند. او دید که وقتی به سفرهای دور دنیا می رود و این بازیها را به دسته هایی از مردم در سراسر دنیا نشان می دهد، واکنشی یکسان از آنها می بیند. ژاپنی ها به او می گفتند این بازیها خیلی ژاپنی است. یونانی ها به او می گفتند این بازیها خیلی یونانی است. البته بازیها یکی بودند و عوض نمی شدند. پس می فهمیم حقایقی جهانی وجود دارند که در درک آنها بین ما و ملیت‌های دیگر فرقی نیست. شاید اختلاف نظرهای ملی بین کشورها از تسلیحات هسته‌ای شروع شوند و به بازی شطرنج برسند، ولی ظاهراً تا به بازی‌های طبیعی می‌رسند تمام می‌شوند. تمرین 8. بازی ردیابی طبیعی که من عاشقش هستم به این شکل است که از یک نفر می‌خواهیم گروهی را در راهی هدایت کند که هیچ کدام نمی‌شناسند. لازم است که هیچ کس جز رهبر به نقشه قطب نما یا دستگاه ردیاب GPS دسترسی نداشته باشد. وقتی برای نهار به کافه رسیدیم، هر کدام از اعضای گروه باید راهی را که آمده ایم روی یک ورق کاغذ بکشد. این بازی هم مثل خیلی بازی های دیگر خیلی ساده به نظر می آید و در سطحی واقعا هم ساده است. ولی وقتی همین بازی ساده را یک روز انجام دهید، قول می دهم پس از آن با نگاه دیگری به دنیا نظر می کنید. وقتی برای راهیابی به درخت توسل جستید، رابطه شما با آن درخت عوض می شود. درخت در نظرتان برجسته تر و رابطه‌ای که با خورشید، باد و راه شما دارد، آشکارتر می شود.